بسم الله الرحمن الرحيم. کرامات شیخ اقطع و زنبیل، بافتن او با دو دست. خب در گذشته گفتیم که حکایت درویشی رو مولانا بیان کرد که برای خلوت و عزلت به کوهی و به یک غاری پناه برده بود، اونجا یک نظری کرد که نتونست نظر خودش رو ایفا بکنه و به خاطر همین الله تعالی بر او دزدانی رو مسلط کرد که اونها وقتی که سربازها و شرطه ها اونها رو دستگیر کردن، دزدها رو، اونم تو لابلای همین دزدها دستگیر شد و حکمی که بر دزدها داده شده بود، یعنی دست و پای اونها قرار بود قطع بشه، این هم دستش قطع شد. اما بعدا متوجه شدن که این جزء دزدها نیست و اون زمان هم کار از کار گذشته بود. اما خود این شیخ گفت ببینید، من از شما هیچ شکوه و هیچ گلایه‌ای ندارم و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفان کثیر، این حاصل کسب دست خود من هست، من به نظری که با خدا کردم نتونستم وفا کنم و نتونستم در حقیقت اون چیزی که با خدا عهد بسته بودم اون رو اجرا بکنم، لذا این بدفرجامی و این عاقبت بد بر من آمده، من از کسی شکایت ندارم و این رو از طرف الله میدونم. خب اما به ظاهر یک نقص دنیوی و نقص جسمانی بر این شیخ وارد شد، اما از اون طرف الله تعالی ذاتی بسیار قدردان هست و کان الله شاکرا علیما، الله بسیار قدردانه و الله تعالی ذاتیه که اگر کسی در راه او جد و جهد و تلاشی بکنه هیچ موقع اون تلاش رو ضایع نمی کنه، نه تنها عوض میده، نه تنها بدل میده، بلکه الله تعالی چند ها برابر از تلاش بنده بالاتر و بزرگتر به او میده. من تقرب الی شبرا تقربت الیه ذراع، قانون الله اینه که اگر تو یک وجه به سمت الله تعالی بیای الله یک دست میاد، اگر تو یک دست بیای الله به اندازه دو دست میاد، اگر تو آرام آرام بیای رحمت الله تعالی به سمت تو دوان دوان میاد، این قانون الله. اگر تو اراده نیکی بکنی، به محض اراده الله تعالی نیکی رو ثبت میکنه، نیکی بکنی الله تعالی ده برابر میکنه و گاهی وقتا این ده برابر اضعاف مضاعفه، چند ها برابر میشه که فقط خود الله میفهمه چقدر هست. انسان اراده بدی میکنه، گناه میکنه، چیزی براش نوشته نمیشه، گناه میکنه یک گناه نوشته میشه، به معنی که نادم میشه این توبه محسوب میشه و الله تعالی گناه او رو عفو میکنه. یعنی معامله ای که الله تعالی به بنده ها میکنه اینقدر ساده و آسان هست. برحال این تو این مسیر دستش قطع شد، اما از اون طرف الله تعالی بهش کرامتی داد، الله تعالی بهش یه جایگاهی داد که مولانا در دنباله میخواد اون رو بیان بکنه. در عریش او را یکی زایر بیافت، کو به هر دو دست میزنبیل بافت. یه روزی یکی از اون اشخاصی که به دیدار او میرفت سرزده وارد اون قار او شد، کلبه او شد، سایبان او شد و دید که با هر دو دست داره زنبیل میبافه، حالان که مشهور شده به شیخ اقطع و همه جا شهره آفاق شده که این یه دستش قطعه، اما عجب که با هر دو دست داره زنبیل میبافه. گفت او را ای عدو جان خیش، در عریشم آمدی سر کرده پیش، چرا همطوری سر تو پایین انداختی اومدی تو؟ ای دشمن جان خودت، چرا باید این کار رو بکنی؟ چرا اجازه نگرفتی؟ چرا از من نخواستی؟ همینطوری بلند شدی آمدی؟ این چرا کردی شتاب اندر سباق؟ گفت از افراط مهر و اشتیاق. چرا با شتاب و بدون اجازه یه دفعه سرزده اینطوری اومدی تو؟ گفت آقا از شدت محبت و اشتیاقی که به دیدار تو داشتم من نفهمیدم چی شد یه دفعه این گستاخی و جسارت کردم، یه دفعه اومدم تو. پس تبسم کرد و گفت تکنون بیا لیک مخفی دار این را ای کیا. گفت خیلی خب، حالا این راز که برات منکشف شده، اون چیزی که نباید میدیدی دیدی، اما ببین اینو به هیچ جا نگی تا قبل از وفات من، اصلا به جای بازگو نکنی. تا نمیرم من مگو این را با این با کسی، نه قرینی نه حبیبی نه خسی. تا وقتی من زنده هستم حق نداری این را چه به دوستی، چه به آدم فرومایه و پستی و نه چه به خیش و اقربا، به هیچ کس حق نداری اینو بگی. بعد از آن قومی دیگر از روزنش مطلع گشتند بر بافیدنش. بعد از این فرد که خب از این تعهد و میثاق سختی هم گرفت که این رو به کسی نگی، برحال از یه روزنهی که به همون سایبانش و به همون کلبش بود، یه عده دیگه متوجه شدن، دیدن که بله این آقا به ظاهر یه دستش قطعه، اما از اون روزن و شکاف کلبه که نگاه کردن دیدن نه، با هر دو دست داره میبافه. برحال این سرش فاش شد. گفت حکمت را تو دانی کردگار، من کنم پنهان تو کردی آشکار. گفت خدای تو خودت بهتر میفهمی، من که دوست داشتم مخفیش بکنم، ولی تو فاش کردی و اینکه چرا فاش کردی این رو خودت میدونی. یکی از بزرگان میگه که عرفا و بزرگان اولا که بر کشف خودشون کفش میزدن. یعنی چی؟ یعنی کشف رو دوست نداشتن. چرا؟ چون میترسیدن این حجاب راه بشه، این باعث عجب و غرور، این باعث خودبینی، این باعث ایستایی و رکود و درجا زدن بشه و اونها رو از رسیدن به اون هدف عالی و هدف بزرگی که دارن، یعنی رضای الله، قرب الله، اونها رو دور بکنه. لذا بر این کشف خودشون هم اگر گاهن بهشون دست میداد کفش میزدن. یا یکی از بزرگان میگه اون عرفا و بزرگان انقدر اگر کرامتی خدا بهشون میداد انقدر مخفی میکردند، مثل اینکه یک زن عادت ماهانه خودش رو مخفی میکنه و هیچ جا دوست نداره جار بزنه یا کسی مطلع بشه، اطلاع میکنه. اصلا اینا رو چی نشانه کمال یا نشانه بزرگی یا یه چیزایی که قابل پخش باشه، قابل گفتن به هر کس باشه رو نمیدونستن. میگفتن اگر این کارو بکنیم حداقلش همینه که اینا میریزن به سر ما و وقت ما رو، عمر ما رو و ارتباط ما رو با خدا مختل میکنن، عمر ما رو ضایع میکنن. رجوع عوام به ما میشه، حسن زنا، واه واها، به به ها، چه چه ها گفته میشه و این تعریف ها و تمجید ها و توصیف ها باعث میشه که در ما یه سری چیزهای بد مثل عجب و خودبینی و غرور رشد بکنه، یا حداقلش همینه که رجوع مردم به ما زیاد میشه و این دست و پاگیر ما رو نمیذاره تو این سیری که برای رسیدن به خدا داریم درست وقت بذاریم، وقت ما و عمر ما ضایع میشه. لذا دوست نداشتن اون حتی کرامتی که دارن رو آشکار بکنن. خدا حافظ میگه دل میرود ز دستم صاحب دلان خدا را، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. یعنی این درد پنهان رو دوست نداشتن آشکار کنن، یعنی دوست نداشتن که اون ولایت و دوستی که از خدا دارن، مثل این که من تو جیبم به قول معروف یه شمش تلاس، اصلا دوست ندارم تو خیابون کسی بفهمه من تو جیبم شمش تلاس. چرا؟ چون میگم آقا اگر فهمیدن تو این جیبم شمش تلا هست، رهزنی، دزدی، طماعی تو این مسیر پیدا میشه، هم جانم و هم مالم رو میدزده و میبره. همین مخفی باشه بهتره. اگر 100 نفرم تو بازار بهش بگم اون حلبه تو جیبت، اون چیه تو جیبت گذاشتی، اون چه ارزشی داره، عین خیالش نیست، چون مطمئن تلاس و اصلا هم دوست نداره، تایید دیگران رو هم دوست نداره، توصیف دیگران رو هم دوست نداره، خودش هم دوست نداره اینو فاش کنه، چون میفهمه این اگر به حال دیگران فهمیدن که تو جیب من یه شمش طلا هست، حسدها، غرضها، به قول معروف دشمنی ها، کینه توزی ها، همه به سر، آسیب های مختلف به سرم میریزه و منو تباه میکنه. لذا بهتر همینه که خودم فقط بفهمم، کسی دیگه نفهم. حالا همون کسایی که مطمئنن از گوهر ولایت و دوستی خدا بر خودشون، اولا نیاز به تایید دیگران ندارن، نیاز به توصیف و واه واه و به به و چه چه مردم ندارن، چون مطمئنن الله داده و بر این خدا رو دارن شکر میکنن. و دیگه اینکه خودشون هم ابراز یا ادعا تو این زمینه نمی کنن، چون می فهمن اگر این کار رو کردیم آسیب‌های بزرگی به هر حال سر راه ما میاد و ممکنه ما این گوهر رو از دست بدیم. دوست دارم پنهانش بکنم. اما یه وقتایی از خود الله تعالی بنا به حکمت خودش او را آشکار میکنه، اون دیگه دست اللهه. و وقتی الله تعالی آشکار بکنه، اون فرد رو هم از اون آسیبهایی که متوجهش هست حفظ میکنه، چون خود خدا آشکار کرده، اون نخواسته و آشکار شده. بنابراین اینجا همین اتفاق افتاد، او میخواست این کرامت رو مخفی بکنه، کسی نفهمه، اما به هر حال بیرون درس کرد و دیگران متوجه شدن. کم کم چو افتاد این طرف این طرف که آقا این واقعا با دو دست داره زنبیل رو میبافه، با وجود اینکه یه دستش رو همه دیدن که قطع شده. این کرامت. گفت حکمت را تو دانی کردگار، من کنم پنهان تو کردی آشکار. گفت خدا خودت بهتر میفهمی حکمت این چیه، چرا باید این فاش بشه، چرا باید این تو مردم شایع بشه، من که بخواستم مخفیش بکنم. من کنم پنهان تو کردی آشکار، من داشتم مخفیش میکردم اما تو اینو آشکار کردی. آمد الهامش که یک چندی بودن که در این غم بر تو منکر میشدن. از طرف بارگاه الهی برای او الهامی شد به قلبش که تسلا شد براش که دست تو تو اون رخداد اندوهبار به هر حال قطع شد و عده‌ای در حقانیت تو شک کردن. دنیا اینطوریه معمولا، تا زمانی که حضرت ایوب علیه السلام تو اوج رفاه بود، تو اوج نعمت بود، تو اوج خوشی بود، یه عده میگفتن خب بله این سبک دینداری که همه چیزم دار و همه دنیاش هم براش مهیا و همه امکانات دنیا هم در اختیار داره، از اون طرف خب پیغمبر خدا هم هست، نبی خدا هم هست، بندگی خدا هم میکنه، خب اینا رو هر کی میداشت میکرد. اینطوری اعتراضا بود، هجمه ها بود. بعد که حضرت ایوب علیه السلام بیمار شد و این بیماریش خیلی طولانی شد، باز یه عده طعنه می‌زدن، یه عده دیگه گفتن بابا این چطور نبیه، این چطور پیغمبریه، چه ارتباطی با خدا داره که نمیتونه برای خودش شفا بگیره، چرا یک نبی باید این همه، خب طبق نگاه غلط و منفی اونها باید خفت و تحمل کنه به این همه مریضی سختی که همه ولش کنن. برای مردم میگن، حرف خودشون رو میزنن، هر کی به نوعی بالاخره از همون زاویه دید خودش به این قضیه نگاه میکنه، هستن. برای همین میگن دروازه شهر رو میشه بست اما دهن مردم رو نمیشه بست. به هر حال الله تعالی به این الهام کرد که از وقتی که دست تو قطع شده یه عده هجمه شروع کردن، چطور دوست خدا است که کنار دزدا دست این وقت شد؟ اگر این کرامتی داره، اگر این کشفی داره، اگر این قدرتی من جانب الله داره، تایید و نصرتی از خدا داره، چرا دستش باید قطع بشه؟ بس این همه اینا دکان دستگاه است، همه اینا علکیه. این حرفا رو یه عده داشتن بالاخره میگفتن، کما اینکه به انبیا گفتن ما در تو سفاهت و نادانی میبینیم، یا قوم لیس بی سفاها، به خدا من نادان احمق نیستم، ما تو رو تکذیب میکنیم، ما تو رو نادان میدونیم. به انبیا هم گفتن، به اولیا و دوستان خدا هم تو هر عصری این چیزها رو معاصرینشون هم عصراشون گفتن. آمد الهامش که یک چندی بودن، عده افراد بودن که در این غم بر تو منکر میشدن، تو این مصیبت که برای تو آمده به طعنه میزدن، میگفتن آقا هجمه وارد میکردن، میگفتن این چطور دوست خداییه که کنار دزدا دستش قطع شد، کو نصرت خدا، چرا خدا نصرتش نکرد، این واقعا اگه دوست خدا می بود تو ردیف دوزا چرا باید دستش قطع بشه. حالان که عزیزان قبلا هم خدمت شما گفتیم نوعیت سختی ها و نوعیت بعضی از شدت ها با هم فرق میکنه. مثال زدیم جلسه گذشته خیلی مفصل خدمت عزیزان که یه چیز هست مصیبت، یه چیزی هست بلا. بلا برای دوستان خداست، ان اشد البلاء على الانبياء ثم الامثل فالامثل، مصیبت مال گناهکاره، و ما اصابك من مصیبه فبما كسبت ايديكم. عرض کردیم خدمت عزیزان دو نفر کتک میخورن، یکی تو زندان زیر بازجویی، یکی تو باشگاه از دست مربیش برای قهرمان شدن، اونم داره کتک میخوره، چوبای محکمی میگیرن میزنن به سر و کلش که یه خورده عضلاتشو قوی تر بکنن، تمرینات سخت بهش میدن، خیلی فشار روش میاره استادش، کتک کارش میکنه، بدنش تا میره به خونه چند جا کبود شده، کتک خورده، اما این کتک نوعیتش تو باشگاه با اون کتکی که اون زندانی داره میخوره کاملا متفاوت. عرض کردیم خدمت عزیزان، این کتکی که تو باشگاه این آقا داره میخوره جسمش کبود شده، جسمش یه خورده معذب شده، اما روح و روانش راحته، چون میفهم اینا رو دوست خوردم، اینا رو برای به نفع من بوده که خوردم، برای قهرمان شدن، برای بزرگ شدن اینا رو خوردم، و اگر اینا رو خوردم کسی بر من زده که بر من مهربانه، حکمت داره، اینا به نفع منه، اون اینا رو زده تا از من یه انسان کامل و قهرمان درست کنه. بربرین جسمش شاید کبود شده باشه ولی دلش از این کتک کاری ها اصلا ناراحت نیست. و حقیقت مصیبت اینه که انسان یه سختی تو زندگیش بیاد که کنار جسمش روح و روانش هم درگیر باشه، کنار جسمش به یه بنبست های فکری و روح روانی هم برسه. این واقعا مصیبته، این سختی مصیبته. هر سختی مصیبت نیست، چون سختی تو باشگاه هم هست، سختی برای کارگر هم هست، سختی برای کارمند هم هست، سختی برای ورزشکار هم هست، سختی برای کوهنورد هم هست، سختی برای رزمیکار هم هست، اما این سختی ها مصیبت نیست، خودشون داوطلب هم برای این سختی ها، کلی هم پیش خدا گریه میکنن، دعا میکنن که برای این سختی ها قبول بشن، برای سختی کارگری، برای سختی کارمندی، برای سختی باشگاه، برای سختی کوهنوردی قبول بشن، تو گزینشاشون، تو فیلترهای اولیهشون رد بشن و قبول بشن. این سختی ها همه داوطلبن. از این سختی ها روح روان انسان آزرده نمیشه. چرا؟ چون توی سختی ها معنا میبینه، هدف میبینه، اینا رو از طرف دوست میبینه، تو اینا منفعت های کلان میبینه، اینا براش قشنگه. اما یه سختی های دیگه هست، اینا مصیبته. کدوم سختی ها؟ یه سختی هایی که هم جسم با اون درگیره، هم روح و روان باش درگیره، توش معنا نمیبینه، توش هدف نمیبینه، از دوست نمیبینه، توش رشد و تعالی و نفع خودشو نمیبینه، اما کتک هم داره میخوره، سختی رو هم داره تحمل میکنه، این مصیبت. اینا نمیتونست این دوتا رو با هم تفکیک کنن. این قوم میگفتن خیلی خوب، این دوست خداست، چرا تو سختی هست؟ بابا سختی های این با سختی هایی که فساق و فجار و بدان دارن کاملا متفاوته، اما اینا نمیتونستن تشخیص بدن، نگاهشون، زاویه دیدشون غلط بود به این قضیه، نمیتونستن تجزیه و تحلیل درستی داشته باشن که دوست خدا چرا تو سختی هست، دوست خدا چرا تو مشکلات. بنابراین می آمدن و می گفتن آقا این چه دوستیه، دوستان خداست که کنار دزدا دستش قطع شده. الله تعالی هم این رو فاش کرد. دنباله میاد که مگر سالوس بود او در طریق، که خدا رسواش کردن در فریق. شاید شیخ در طریق حق ریا می کرده، سالوس می ورزیده که خدا اونطور این رو شعره آفاق کرد و رسوا کرد. این همه ریا بوده؟ این همه تظاهر بوده؟ امروز متاسفانه فضای جامعه ما یه فضای عیب جویانه است، یه فضای پر از منفی نگری است. یه جایی داشتن از یکی ذکر خیر میکردن که فلانی، ما اونو دیدیم دیشب تهجد میخونده، چه تهجد خوبی، همین داشتن ذکر خیرشو میکردن، یه دفعه یکی گفت از کجا معلوم که ریا نباشه. بعد یکی از دوستان اونجا حرف قشنگی زد، گفت از کجا معلوم اخلاص نباشه، چرا منفی نگاه میکنی؟ اگر ما بهش حسن زن داشته باشیم، گمان نیک داشته باشیم که او مخلص است، ولو این که او مخلص نباشد، ما نیکی کردیم، به ما ثواب نوشته میشه، فردای قیامت هم الله تعالی از ما دلیل نمیخواد چرا گمان کردیم مخلصه در حالی که او مخلص نبود، اصلا دلیل نمیخواد. حسن زن دلیل نمیخواد، بدون دلیل الله تعالی برای تو نیکی مینویسه. اما اگر تو بهش مارک زدی، تو متهمش کردی که ریاکاره، باید در محکمه عدل الهی فردا یه دلیل محکمه پسند بیاری، یه دلیل محکم و متقن بیاری که اگر آوردی صرفا از گناه تبرئه میشی، بازم ثواب نکردی. پس بهتر همینه که چه نسبت به بندگان خدا انسان گمان نیک داشته باشه. یکی از عرفا میگه من یکی رو دیدم نماز میخونه، با یه حالتی میخونه، تو دلم فقط پیدا شد که ریاکاره، تا 40 شب از تهجد محروم شدم، چون به یک بنده خدا بدگمان شدم. این فضا متاسفانه الان خیلی عام شده، قبح و زشتی شود دلها رفته. اگر بگیم فلان ملا، فلان تبلیغی، فلان صوفی شراب خورده، کل جامعه یا الله شراب، تبلیغی، عالم، صوفی، مجاهد، شراب. اگر بگیم فلان تبلیغی، فلان صوفی، فلان ملا غیبت کرده، خب دیگه چیکار کنن دیگه، بیچاره دور هم بودن دیگه، چیزی برای گفتن نداشتن، حالا یه چیزی گفتن دیگه. این ببینید یه عملی که در حدیث آمده اشد و من الزنا، یه عمل زشتی که خدا وقتی میخواد قبحش رو و زشتیش رو بیان کنه او رو به مردار خوری تشبیه میده، غیبت رو، امروز قبحش از دلها رفته، زشتیش از دلها رفته. فلانی با دست ما دیدیم فلانی ایستاده آب میخورد، خب بابا یه عملی انجام داده خلاف سنت، اونم سنت عادی پیامبر، نه سنت عبادی پیامبر. ته تهش اینه که یه عملی انجام داده، استاده آب خورده. گرچه که گاهی از پیامبر ثابته که موقع بعضی از معذوریت ها استاده هم آب خوردن، گاه گاهی، اما عموما نشسته آب میخوردن. کما اینکه علمم الان ثابت کرده که نشسته آب خوردن برای بدن چقدر مفیدتره، نمیخوام وارد این بشه. اصلا ما برای این سنت ها رو اجرا نمی کنیم، سنت ها رو برای اجرا می کنیم که نبی ما کرده و توش ثوابه، توش رضایت اللهه. خب آقا اگر او بالفرضم آب رو بدون عذر، شاید عذر داشته، تو چی میدونی؟ یه عذری داشته، از پیامبر عرض کردم ثابت گاهی وقتا استاده هم پیامبر آب خورده بنا به معذوریت هایی ثابته، ولی عموماً ولی سنت همینه که نشسته آب بخوره. اما آقا اولا که باید براش میگفتی حتما عذری داره، یک به من چه، من مفتشم، منو خدا فرستاده تو دنیا گفته قاضی باش، بنده های من چقدر قلبار کن، بهشتی جهنمی مشخص کن، من به جای خدا الان دارم تصمیم میگیرم، برای بنده های خدا دارم قضاوتشو میکنم، به من چه، حتما عذری داشته. یک، اولا که این کار رو نکردی. حالا اگرم بالفرض عذر نداشته و آب رو استاده خورده، ته ته تهش چیه که چیکار کرده؟ یه کار مکروه کرده، یه کار مکروه کرده. ولی تویی که پشت سرش غیبت میکنی، یه جایی که خودش نیست از خودش دفاع بکنه آب روشو میبری، تو چیکار کردی؟ تو مکروه کردی؟ بگی یه گناه کبیره زشت و بسیار بد که خدا او رو به مردار خوری تشبیه میده. حالا بدی خودش رو نمیبینه، بدی اونو میبینه. کاش حالا خیرخواهانه، مشفقانه، حتی علما میگن در امور خلاف اولا نهی از منکر نکنیم، خلاف اولاست. حالا یه جای هست واقعا خلاف سنته، یه جای هست واقعا معصیته، خب اینجا نهی از منکر درجاتی داره، ولی یه جای هست خلاف اولاست، اگر این کارو نکنه بهتره، اینجا ما حق نداریم نهی از منکر کنیم و آبروشو تو جمع ببریم. حتی علمای ما میگن یه جا فتوا هست تقوا هست، اگه به تقوا عمل کنی دل مسلمان میشکنه، اینجا تقوا رو بذار کنار به فتوا عمل کن، ولی دل مسلمان رو نشکن که ارزش دل مسلمان از اون بالاتره. ما اینا رو نمیفهمیم، به خاطر این که تقدس خودمون و دینداری خودمون رو برخ دیگران بکشیم، روزی 20 نفر رو به پر پاچه‌شون میپیچیم، 20 نفر رو تخته و تخریب میکنیم، هر کس رو به یک عنوانی نابودش میکنیم. طرف من خودم دیدم نمازش از اول تا آخر شاید 10 تا مشکل داشته باشه در حد باطل بودن، بعد اومده چسبیده به یه مقتدی دیگه تو مسجد که این شالش آویزونه، مثلا نماز میخونه هر دو شال طرف شالش آویزونه، یعنی نماز شریع حکمش چیه؟ من بهش گفتم عزیز من تو جمعم داری میپرسی، آبروشم داری میبری، تقدس دینداری خودت هم داری به نمایش میزنی، جد نیست؟ ولی من بهت بگم فلان جای نمازت حرامه، فلان جای نمازت مکروهه، فلان جای نمازت، برو نماز خودتو درست کن، اینقدری که درگیر مردمی درگیر خودت نیستی. مولانا یک آیت رو میاره که یه عجیب زمانه شده، حتی مسجد هم میدانی شده برای جنگ قدرت و رقابت های مختلف که هر کسی خودشو متقیتر و دیندارتر و قدرتمندتر جلوه بده، حتی همینجا که مرکزیه برای پیشانی عبدیت پیش خدا به خاک مالیدن، اوج بندگی، خانه ای که فقط مال خداست و کسی حق نداره اینو ملک شخصی خودش بدونه، همینجا یکی از نشانه های آخر الزمان رفعت الاصوات فی المساجد، سر و صدا تو مسجد ها زیاد میشه. مولانا یک از سه نفر رو میاره تو مسجد، میگه اینا شروع کردن نماز و نافله خوندن، یکی این ور یکی اون ور، یکی مؤذن تا شروع کرد اذان دادن یکی از اینا گفت تو نماز، وقت داخل شده این مؤذن صداشو بلند کرده زده به سرش تو نماز، دومیه گفت های نمازت باطل شد او هم تو نماز، سومیه باز گفت الحمدلله من مثل این دوتا احمق حرف نزدم نماز من که باطل نشد، اونم تو نماز، هر سه تا نمازشون رو باطل کرده و هر سه تا با خیال خودشون که نمازشون رو کامل خوندن، فقط ایراد الان از مؤذنه. یه دین توری هم حس میکنن که آمدن به مسجد، آمدن برای بندگی خدا، حاصلی به دست آوردن، ثوابی به دست آوردن، نمیفهمه که هنوز از مسجد بیرون نرفته، همه رو به باد داده، هنوز پیش خدا کلی هم طلبگاره، کلی بدهکار ببخش. به هر حال اینا هم دوست خدا رو متهم میکردن، بنا به همون ابجویی و بنا به همون فضای آلوده‌ای که جامعه اون زمان داشته، گفتن این دوست خدا چرا دستش قطع شده؟ بس این دوست خدا نیست، الکی ریاکاره، اهل سالوسه، که مگر سالوس بود و در طریق که خدا رسواش کردن در فریق، من نخواهم کان رمه کافر شوند، در دلالت در گمان بد روند. الله تعالی فرمود من نمیخوام که این گروه کافر بشن و در زلالت و در گمان بد خودشون فرو برن، چون بدگمانی نسبت به دوستان خدا بسیار خطرناکه، غیرت الله به جوش میاد، الله به میدان انتقام میاد وقتی که دوست او از طرف دیگران آزار ببینه، دوست او در معرض اتهام قرار بگیره، دل دوست او بلرزه، الله به میدان انتقام میاد. من عاد لی ولیا فقد اعذنته بالحرب، لذا من بهت کرامتی دادم تا دست از سرت بردارن، ایمان خودشون رو تباه نکنن. حضرت مفتی رشید احمد گنگوی استاد مولانا الیاس رحمت الله تعالی الیاس میگه والله کسایی که بدگویی علما و راسخون فی العلم رو میکنن و دل اونها رو میلرزونن و میرنجونن، اونها در قبر صورتهاشون از قبله میگرده. اگر بر این باور ندارید برید نبش قبر کنید و ببینید چه نافرجامی براشون آمده از بدگمانی. به بدگمانی همش بده، ولی یه جاهایی باید بدتره، حتی ممکنه باعث سوء خاتمه و سلب ایمان بشه. الله تعالی میگه من برای اینکه اینا رو از سوء خاتمه و سلب ایمان حفاظت بکنم، اینا رو از این بدگمانی به دوست خودم نجات بدم، برای همین کرامت بدادم تا اینا بفهمن تو دوست منی. من نخواهم کن رم کافر شوند، در دلالت در گمان بد روند، این کرامت را بکردیم آشکار، که دهیمت دست اندر وقت کار. این کرامت رو برای این بد دادیم که انگام موقع کار کردن به تو دو دست میدیم، تا که آن بیچارگان بدگمان رد نگردند از جناب آسمان، تا این باعث ترد و راندن این بیچارگان از درگاه خدا نشه. پس ببینید حکمت کرامت ها و معجزه ها چیه؟ این که ولی یا نبی، ولی با کرامت، نبی با معجزه، بتونه تبلیغ و اشاعت دین رو بکنه. فقط اینا برای شعبده بازی و تردستی و چشم بندی و برای مشتری جمع کردن، بگید فلانجا لامپ میخورن، فلانجا سنگ قورت میدن، فلانجا نمیدونن فلان کار رو میکنن، بابا چه خبره؟ اگر الله تعالی به یک نفر کرامت میده ولی، یا به نبی معجزه میده، صرفا به خاطر حفظ ایمان و اینکه اون نبی بتونه تو مسیر اشاعت و ترویج دین و اعلای کلمت الله از اینا استفاده کنه، وگرنه کجا انبیا معرکه برپا میکردن؟ بیاید اینجا که میخوام امروز برای شما یک چیز عجیب نشون بده، چه خبره؟ کجا کردن صحابه این کارو؟ یه نمونه بیارید تو زندگی صحابه. صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین آمدن یه معرکه به پا کردن، گفتن بیاید که امروز علی مرتضی میخواد فلان کار رو بکنه، شمشیر قورت بده. دیدید اینو؟ اگه دیدید به ما هم بگید. از اینا که ما نمیخوایم ولی تر بشیم، از اینا که ما نمیخوایم کامل تر بشیم، که اینا نکرده این کار رو. من تو را بی این کرامت هاز پیش خود تسلی دادمی از ذات خیش. من قبل از این کرامت به تو داده بودم، در الهامات و واردات و دل اون کشش و میل باطنی رو بروی تو باز کرده بودم، حلاوت ایمانو بهت داده بودم، لذت مناجات بهت داده بودم، چراغ سبزایی بهت نشون داده بودم که تو بفهمی من دوستت دارم، به تو که داده بودم، اما این کرامت رو برای اونا دادم. یعنی اینجا اشاره میکنه هر کرامتی که از دوستان خدا گاهن ساد، کرامت همیشه نشانه ولایت نیست، بله ممکن از یک نبی کرامتی صادر بشه، اما این لزوما نشانه ولایت نیست. گاهی وقتا ممکن از یه مرتاز هندی، گاهی وقتا ممکن از یه غیر مسلمانی که یه سری سختی ها رو بر نفس خودش، یه غیر مسلمانی که سختی ها رو بر خودش میاره، جوگی هست، مرتازی هست، یه سری کارهای خارق العاده انجام بشه. به گفته بایزید بسطامی، اگر روی آب را بری خسی، اگر به هوا بپری مگسی. اینو کمال نیست، مگزم رو هوا را میره که تا تهش اینه که هنوز تو به درجه یک مگز رسیدی، یا یه خسی رو آب را میره، تو هم اگر رو آب را رفتی اینم. آقا اینا نشانه، لزوما نشانه کرامت نیست، گاهی وقتا این استدراج یعنی هلاکت تدریجی. دجال در آخر زمان از این کارهای عجیب قریب 1001 نشون میده، اما اینا نشانه ولایت نیست. همیشه باید بفهمیم که این استدراج یا واقعا از جنس کرامت. گاهی وقتا هم یه ولی هست در طول زندگیش هیچ کرامتی نداره، و منتظر نباشیم که لزوماً با کارهای خارق‌العاده و عجب قریب یه نفر به عنوان ولی بشناسیم، نه. بله الله تعالی دوستان خودش رو اگر گاهن کرامتی هم میده برای هدایت مردمه، نه برای خود نمایی، نه برای نمایش، نه برای این کنن معرکه بپا کنن و ملت دور برای خودشون جمع کنن و برای خودشون عده کشی کنن و برای خودشون یارگیری کنن، نه. یه سیرکی که نیست که اینجا، مگه چوبده بازی که تردستی که نمی کنن که، دینو با اینا میخوای رواج بدی؟ اگرم یه وقتی الله میداده برای حفظ ایمان مردم، برای اینکه هدایت توشون ثابت بمونه و نش بشه، لازم بود الله داده، بس. این کرامت بهر ایشان دادمت، وین چراغ از بهر آن بنهادمت. تو از آن بگذشته ای که از مرگ تن ترسی و تفریق اجزای بدن. یه حرفی از زیبا هست، یه حکیمی میگه هرچی بلرزه سست میشه، هر ساختمانی، هر امارتی، هر بنایی بلرزه سست میشه، ولی دل هرچی بلرزه سفتر میشه. یه ضرب المثل قدیمی های ما شما داشتن، میگفتن که مصیبتی که آدم رو نکشه چیه؟ آدم رو قوی تر میکنه. ببینید یه سری سختی ها و مشکلات تو زندگی دنیا که گاهم به وجود میاد، ما رو برای یه مصیبت بسیار بزرگ آماده میکنه. یه مصیبت کوچک تو دنیا یه تمرینیه برای دل کندن از دنیا، تمرینیه برای اینکه تو بفهمی اینا مال من نیست، اینا امانت دست من، تمرینیه برای اینکه بفهمی اینها دل دادن به اینها دل کندن داره و اینا مال من نیستن و من مال اینا نیستم. لحظه موت یه دفعه همه چی دو دست میدی، یه لحظه، یه آن نشستی، اصلا انتظارش هم نداری، موت آمد، چی شد؟ هیچی. تمام تعلقات، دلدادگی ها، تمام تملکات، تمام تصاحبات یه جا، یه جا از این آقا گرفته شد. امام غزالی رحمت الله تعالی میگه اونایی که حب دنیا دارن، محبت شدید دنیا دارن، این لحظه به خدا بدگمان میشن، چرا همه رو خدا بعد از من بگیره؟ و این بدگمانی باعث سوء خاتمه میشه، علیه بالله. ولی کسی که تو زندگی از یه سری مصیبت‌ها، سختی‌ها، مشکلات رد شده، تو این سختی‌ها تمرین عبدیت کرده، تو این سختی‌ها تمرین دل کندن از غیر الله کرده، تو این سختی‌ها ایمانش رو رشد داده، دلش رو قوی کرده، تو این مشکلات درس‌ها و عبرت‌های بزرگ گرفته، حالا برای مرگم آمده است. میگه مرگ آمد، میگه من آمدم، از اول میدونستم اینا مال من نیستن، اینا امانتن، من اینا رو تمرین کرده بودم، برای این آمده بودم. اینجا مولانا همینو میگه، تو از آن بگذشته ای که از مرگ تن ترسی و تفریق اجزای بدن. تو با این کاری که دستت قطع شد ظاهرا یه مصیبت بود، خب، ولی این تو رو آماده کرد برای چه؟ برای مرگ. آماده کرد برای اینکه عالم برزخ رو بتونی خوب حلاجی کنی، درک کنی. دست تو الله قطع کرد، کرامتی هم بهت داد، تو فهمیدی که اگر الله تعالی بگیره بهترش هم میتونه بده. اینایی که بچه هاشون خیلی تو تنعم راحتی بار میارن و مواظبن که اصلا بچه شون سردگرم روزگار رو نچشه، کم 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 به لحاظ روانشناسی بچه های اینها به نعمت عادت میکنن و وقتی به نعمت عادت کردن از نعمت لذت نمیبرن. یک، اصلا این بچه هایی که تو رفاه بزرگ میشن و بچه ها چون خیلی پدر و مادر تلاش میکنن اینا رو مواظبت بیش از حد ازشون بکنن که اصلا هیچشون نشه، نمیذارن حتی آزمون براشون، نمیذارن فرصتی برای تجربه پیروزی و شکست، نمیذارن برای اینکه رو پا خودشون بیستن و استقلال شخصیت داشته باشن یه سری تختیه و مرارتها رو هم تجربه کنن، نمیذارن این فرصتها رو پدر و مادر بهشون نمیده. این بچه ها از نعمتهای زندگیشون به نسبت بچه های دیگه کمتر لذت میبرن، چون نعمت براشون عادی میشه. من وقتی قدر روزو میفهمم که شبو ببینم، من وقتی قدر دندان رو میفهمم که دندان درد رو ببینم، من وقتی قدر پول رو میفهمم که یه روزای بی پولی رو چشیده باشم. خب هر چیز با ضدش مشخص میشه، اما این بچه ها عموما اصلا سختی ندیدن، همش نعمت 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 نعمت، حالا نعمت براشون انقدر عادی شده که اصلا نمیتونن نعمت لذت ببرن. یک، دو، این بچه ها اصلا تاباوری و قوه تحملشون بسیار پایینه، چون یه عمر ناز پرورده تنعم بودن، اصلا تلخی تجربه نکردن، یه دفعه که تو زندگی و تشکیل خانوادهی که بعدها میدن و از پدر و مادر جدا میشن تا یه سختی کوچک تحمل میکنن فورا احساس نابودی میکنن، چون سختی ندیدن. ولی بچه هایی که یتیم بار آمدن، تو سختی ها بار آمدن، تو مشکلات بزرگ شدن، از هر سختی رد شدن، اینا بعدها اگر بلفرج شکستی هم میخورن، یه زمینی هم میخورن، یه مشکلی هم براشون پیش میاد، میگه خدا هست، درست میشه. اما اون بچه پولدار میگه چی خدا هست، چی خدا درست میکنه، نابود شدیم، بدبخت شدیم، چی کار کنیم، چطور خودکشی کنیم. اون راحت نشسته لم داده، درست میشه بابا. او میفهمه درست میشه یعنی چی، این نمیفهمه درست میشه یعنی چی، چون این ده ها بار دیده خراب شده درست شده، الله درست کرده، او ندیده. به هر حال الله تعالی حکمت این سختی رو داره بیان میکنه که تو سختی های زندگی ما هم حکمت های راز های یکی از اونها اینه، تو از آن بگذشته ای که از مرگ تن ترسی و تفریق اجزای بدن. اگه به تو بگن تو قبر تنت ریز ریز میشه، میگه بشه که بشه، اصل من روح منه، اصل من و حقیقت من این تن جسمانی و خاکی نیست که، چون اینو یه بار تجربه کرده، دست قطع شده، الله بهش کرامت داده و به هر حال تونسته با دو تا دست زنبیل ببافه، اینو سختی رد شده، گذرونده تلخ بوده یه زمانی، گذرونده، حالا فهمیده که نه آقای اتفاقی نمیفته، من دیدم خدا بهترش رو داده. وهم تفریق سر و پا از تو رفت، این توهمات، این خیالات سست و بیبنیاد که گاهی وقتا زندگی رو برای انسان مختل و نابود میکنه، تو از این مرحله توهمات رفتی بالاتر، به مرحله یقین رسیدی، مرحله اعتماد بر ذات الله، اطمینان رسیدی. یا ایتها النفس المطمئنه، وهم تفریق، وهم تک پاره شدن سر و پا از تو رفت، دفع وهم اسپر رسیدت نیک زفت. حالا همین دفع وهم، همین که این وهم ها، این گمان ها، این تخمین ها، این خیالات سست و بی بنیاد از تو رفته و جاشو ایمان گرفته، جاشو اعتماد به الله گرفته، این بزرگترین سپره برای تو، این بزرگترین حامی و پشتیبان برای توست تو زندگی که میتونه هم دنیا تو درست کنه هم آخرت تو. سبب جرأت ساحران فرعون بر قطع دست و پا. حالا مولانا در رابطه با همین جریان قطعی که اتفاق افتاد و بعد کرامت به وجود آمد داستانی از فرعون میاره و اینکه دست و پای ساحرانی که ایمان آورده بودن قطع کرد چه شد، این واقعه چطور بود، چطور تونستن این سختی ها رو اونا رد کنن و از کنارش به این سادگی بگذرن. اون ساحرانی که ایمان آورده بودن تو این مسیر ایمان دست و پاشون رو هزینه کردن ولی در این حال حسن خاتمه رو هم تجربه کردن. چرا، چی باعث این شد؟ مولانا در رابطه با این هم میخواد مطالب بیان بکنه که انشالله اگر حیات و بقایی بود هفته های آینده انشالله. درودی به خودش. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات تطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك أعلى الدرج تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا خير المسؤولين يا خير المعطين يا ذا الجلال والإكرام يا أحد من لا أحد له يا سند من لا سند له يا رجاء المؤمنين يا رجاء المؤمنين يا معين المؤمنين. اللهم يا قريبا غير بعيد يا شاهدا غير غائب يا غالبا غير مغلوب يا من كشف الضر عن أيوب يا من قبل تسبيح يونس بن متى يا من رد يوسف إلى يعقوب يا زائد الخيزر على علمه يا من أجاب نوحا في قومه يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث. الله نعمت از جانب تو آمد، ما در مقابل نعمت تو شاکر نبودیم، الا نعمت رو از تو نفهمیدیم و در قبال نعمت ها شکر گزار تو نبودیم. نعمت ها باعث غفلت شد، نعمت ها باعث بغاوت و سرکشی شد، نعمت ها حجاب و پرده ما بین ما و تو شد و نعمت ها در راهی که رضای تو بود و در راهی که تو میخواستی منعم حقیقی الله ما صرف نکردی. یا رب روزیت را خورده عصیان میکنم، نعمت از تو من به غیری میتنم، نعمت تو رو خوردیم و به غیر تو چسبیدیم و به غیر تو دل دادیم و به غیر تو متوسل شدیم، از غیر تو راحت خواستیم. الله ما موقع نعمت ها هم بنده خوبی نبودیم، قدردان نعمت ها، قدردان ذات منعم تو نبودیم و از نعمت ها فرصتی برای تقرب به تو با شکر فراهم نکردیم. نعمت ها ما رو عاصی کرد، طغیانگر کرد، متمرد کرد، غافل کرد. یا الله ما موقع نعمت هم نتونستیم شکر خوبی از تو به جا بیاریم و موقعی که از جانب تو ابتلای آمد، آزمایشی آمد، سختی آمد، از تو پیش غیر تو شکوه کردیم و شکایت کردیم و اعتراض کردیم، شکایت تو رو جلوی غیر تو بردیم و یا الله از تو نالیدیم و از تو شکوه کردیم. یا رب موقع مصیبت ها صبر نکردیم، موقع مصیبت ها به حکمت تو احترام نگذاشتیم و در مقابل حکمت تو تسلیم نشدیم و بی صبری کردیم، جزاء و فزع کردیم و به قضا و قدر تو تاختیم. و یا الله به جای تسلیم، به جای تفویض، به جای سپرد امور به تو، به جای یا الله دست دعا برداشتن و خواستن از تو، الله مایوس شدیم، ناامید شدیم، کم صبر شدیم، جزا و فزع کردیم و فریاد کردیم. الله ما موقع نعمت بنده خوبی نبودیم برای تو، اما تو نعمت رو سلب نکردی و نعمت رو از ما نگرفتی. یا الله با وجود کفران، با وجود ناسپاسی و یا رب موقع مصیبت ها بر حکمت تو احترام نگذاشتیم و صبر نکردیم، اما یا الله باز هم تو گشایش آوردی و فرج آوردی و ما رو خلاص کردی. یا رب این بنده همون بنده ایه که تو گفتی هلوعا جزوعا کفورا ظلوما جهولا، الا از یک بنده ظلوم، از یک بنده جهول، از یک بنده هلو، از یک بنده سر تا پا زخم، عاجزی، افتخار، نیاز چه برمیاد یا الله؟ نگاهی بر بدی ما نکن، نگاهی بر کوتاهی و ضعف ما نکن، نگاه بر کرم خود کن، نگاه بر رحمت خود کن، نگاه بر فضل خود کن. الله در سختی ها، شدت ها، مشکلات، الله ما رو تنها رها نکن. الله امید ما توی، تکیه گاه ما توی، ملجأ و منجأ ما توی، و یا الله با امید تو حرکت می کنی، با تکیه بر ذات تو حرکت می کنی. الله طرفة العین پلک به هم زدنی، صدوم ثانیه‌ای، الله ما رو به خود رها نکن. الله اگر به خود رها شدیم رسوا میشیم و برباد میشیم. الله تو مونس ما باش، تو همدم ما باش، تو ولی و کار ساز ما باش. تو خود گفتی علیه الله بکافن عبده، ای الله برای بنده خود کافی نیست. الله تو کافی، الله تو کافی المهمات، یا الله تو کافی المهمات، یا الله تو گفتی و حق گفتی و درست گفتی علیه الله بکافی نفتا، وکفا بالله ولیا، وکفا بالله نصیرا، وکفا بالله ولیا، وكفى بالله نصيرا. يا كافي المهمة اكفنا العذاب، اللهم يا كافي المهمة اكفنا شر أعدائنا، اللهم يا حي يا غيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا منتقم يا جبار يا شديد الباطش، يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمرد من الملوك الأكاسرة، نسألك أن تجعل كيد من كادنا في نحره، وحفرة من حفر لنا واغا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداء، اجعله فيها يا سيدي مصادا إليها، أسيرا لديها. اللهم شتت شمل أعدائنا، اللهم فرق جمعهم، اللهم خرب بنيانهم، اللهم زلزل أقدامهم، اللهم اخرجهم من دائرة الحلم، اللهم اخرجهم من دائرة الحلم، واسلبهم مدد الأمهال يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا شرهم بما شئت، اللهم اكفنا شرهم بما شئت، اللهم اكفنا شرهم بما شئت. اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، نجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم لا تمكن الأعداء فينا، ولا تسلط علينا بذنوبنا يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. الله در این جمعه ما هر کس هر حاجت دینی دنیوی مشروعی داره، الله حاجات رو برآورده کن، الله مشکلات رو آسان بفرما. الله عزیزی هفته گذشته در جلسه نشسته بود، در کنار جمع ما بود، الله به نیت تقرب و نزدیکی به ذات تو در این جلسه شرکت کرده بود، مصیبتی بر او آمد در اثنایی که در جلسه بود، فرزند او تصادف کرد و فوت کرد. آقای عزیزی، الله تو خودت این پدر رو صبر بده، از خزائن بی پایان صبر خوده، و این جوان رو برای او یک سفارش کننده و شفیعی و پیشگامی برای آخرت و وسیله نجات بفرما. الله جوان او رو مغفرت کن، درجات او رو بلند کن. الله به خانواده او صبر عنایت بفرما، بهترین اجر و پاداش ها رو به این خانواده عنایت بفرما یا الله. و یا الله اونایی که مریض دارن صحت و سلامت و عافیت الله نصیب بفرما، اونایی که مغروزن الله غرض اونها را ادا کن، بیکارن زمینه های شغلی آبرومندان فراهم کن، اعتیاد رو یا الله ریشکن بفرما. جوانانی که الله درگیر این مسئله هستن همت ندارن، الله همت بده، توفیق ترک بده. الله اون زندگی هایی که در حال تلاطمه، زندگی هایی که در معرض فروپاشیه، اون صلفت و مودت ما بین زوجین بیار. دلها رو به هم نزدیک کن، دلها رو به هم پیوند بده، خانواده ها رو پر از اون صلفت و مودت بکن. این کار تو الله، تو بکن یا الله. الله امت رو در اطراف و اکناف این عالم، عرب و عجم، مشرق و مغرب این زمین، امت رو نصرت کن الله، و ما رو به حال خود روحانا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، و تب علينا انك انت التواب الرحيم. آمين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.